بینندگان عزیز، این برنامه اخباری آزادی است که امروز 12 آگوست آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکند. در نشر نو برنامه این گزارش را داریم. مرگ نابهنگام راوی شناخته و مؤسس افتر رادیو تاجیکستان فریدون خیرالله زاده، او همگی 27 سال داشت.
تا حال باور ندارم، حالا سیمای سردش را دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
طفلی که سال گذشته با نظامیان خارجی کابل را ترک کرده بود، امروز با مادرش در امریکا منتظری پدر است.
کار میکنم، خانه دارم، طفلایم کودکستان میرن.
و نگرانی مقامات خطلان از افزایش فروپاشی اویله ها، طلاق زنان را تنها و در شرایط دشواری مالی میگذارد.
پدر من گرفتم، دیگه هیچی نگرفتم، رفتم. با میلادور که بودم فرزند جیمجیمدار.
راوی شناخته فریدون خیرالله زاده شب پنجشنبه به جمعه در یک شرایط مرموز از جهان درگذشت. وی همگی 27 سال داشت. سبب رسمی و جزئیات دقیق مرگ ناگهانی این بنیادگذار و رهبری افترادیوی تاجیکستان تا کنون آشکار نشده است. نزدیکانش میگویند او تا لحظه آخر کار میکرد و شب گذشته هم در یک معرکه بوده است. نگاره فضل دین و علی شیر ظریفی در این باره گزارش دارند.
در افترادیو
سلام علیکم دوستان عزیز، این افتر
نزدیکان و پیوندان و دوستان و همکاران فریدون برای ویدا با او نزد این بنا جمع شدند. مرگ ناگهانی این جوان اهل خانواده، پیوندان و نزدیکانش را در حالت شوک قرار داده است.
یعنی خودم بود در رادیو تلویزیون کار میکرد، فقط ایدهان جگه پی خوب میبرم. من در یکان بار مالی گپ بعد ایدهان و زندگی نیستم، خدا دنیا شو آباد گردونه.
فریدون خیرالله زاده ختم کرده رشته اقتصادی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان بود، ولی رو به کار ایجادی آورده هنوز در سن جوانی همچون یک راوی موفق معرفی گردید.
فریدون از خردسالیش میشناسم. پدرش بسیار میخواست روزنامه نگار شود. آفشاری میکردیم که رود روزنامه نگار، چون که اوکی با تجربه چند ساله کاری در تلویزیون سفینه روزنامه نگاری آماده است، تیار است. یک خودی رحمتی فریدون میخواست رشته اقتصاد شناس شود. اقتصاد شناس رفت خواند، لیک کار روزنامه نگاری را ترک نکرد.
مقامات سبب مرگ فریدون خیرالله زاده را تا حال رسما شرح نداده است. دوستان و همکارانش گفتند او بردم و سالی می نمود. بعضی همصحبتان ما در صحبت های بدون سبب گفتند یکی از فرضیه های مرگش خودکشی است.
تو چنده که من می دانستم فریدون از یک بیماری قلب کمی اذیت می کشید، ولی اونقدر هم مشکل یعنی که اونقدر هم جدی نبود و البته برای من بسیار ناگهانی بود. صبح وقت من ستوریز های یک چند نفر رو در اینستاگرام دیدم، اصلا باور نمی کردم، فکر کردم شاید دروغ است و تا حال باور ندارم. حالا سیمای سردش رو دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
مادری فریدون که در روسیه بوده است حالا در راه به سوی دوشنبه است. بنابراین مراسمی به خاک سپاری او را به بیگاهی امروز گذاشتند. فریدون هنوز از سال 2006 در برنامه های تلویزیونی بهارستان راویگی میکرد. سال 2009 به تلویزیونی سفینه گذاشت و مؤلف چندی از برنامه های این تلویزیون بود. یک مدت در شهر مسکو روسیه اقامت داشته است. او مؤلف و راوی یک چند طرحهای رادیویی در رادیوی وطنیز بود. سال 2018 دیرکتوری رادیوی همصدا شده، سپس دیرکتوری جنرالی افترادیو تاجیکستان شد. سال 2017 فریدون برای فعالیت پرثمر در شبکه‌های اجتماعی صاحب جایزه بهترین بلاگر تاجیکستان شد. از او یک دختر به یادگاری مانده است.
برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. 15 آگوست از سقوط دولتی افغانستان و به سر قدرت آمدن طالبان یک سال می‌گذرد. حالا اکثر سفارتخانه‌های این کشور از سوی سفیران قبلی رهبری می‌شوند. با گذشت یک سال یگان کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در صحبت اختصاصی با محمد ظهیر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان، سروناز روح‌الله از او پرسید که آیا باره با طالبان در تماس بود و در کدام مسئله ها صحبت داشتند؟
ما نباید طالب ها را به عنوان یک حکومت خطاب کنیم. امروز شما میدانین و جهانیان هم میدانند که تا طالب ها یک گروپ تروریستی، یک گروپ افراطی در لست سیاه ملل متحد هنوز هم جایگاهشان موجود است. من فکر میکنم که مبارزه 20 سال نیروهای ناتو و بخصوص ایالات متحده امریکا و حضورشان در افغانستان به خاطر حضور گروپ های تروریستی در افغانستان بوده. در این شک نیست که طالب ها امروز در حراضی افغانستان مستقر هستند، ولی در قلب های مردم افغانستان تا بال مستقر نشدند. شما هر روز مبارزات مردم ما را میبینین، استادگی مردم ما را میبینین. هست روزی که طالب ها آمده افغانستان، ولایات مختلف به یک زندان خانگی تبدیل شده. در این شکل نیست که برای طالبان همیت آمده، طالبانی که در طول سالان متمادی خون هزارا انسان را ریختن و امروز می خواهند که بالای قلبای مردم افغانستان حکومت بکنن که اونا به هیچ صورت حکومت شده نمی تانن و ادامه داده نمی تانن.
یعنی شما تا امروز با این حکومت طالبان تماس نداشتید و همزمان بگوید که کدام کشورها به شما همچون سفیر مراجعه میکنن؟
طالب ها را به عنوان حکومت باید حساب نکنن، چرا رسانه های دنیا به خصوص رسانه های معتبر تابع قوانین ملل متحد هستند. اونا در هیچ گوشه دنیا پرچمشان در اعتزاز نیست. امروز در ملل متحد اونا کدام نمایندگی ندارن، بلکه نمایندگی مردم افغانستان است. اونها از یک انتخابات که از آرای مردم با وجود آماده باشه به عنوان حکومت نیستن. اونا نه امارت هستن، نه حکومت اسلامی هستن، نه جمهوریت هستن، بلکه یک گروپ یاغی و در لست سیاه ملل متحد امروز در کابل هستن. من به خود ننگ میدانم که با کسایی که خون هزارا انسان را ریختانده، بخصوص از ژورنالیستانی را که در طول 20 سال اینا انفجار دادن، خانوادهایی که امروز فرزندایشان معلوم نیست، نیروهای مسلحی که به خاطر ما جنگیدن و امروز ما بیاییم با طالب بگوییم بله که حکومت شما برحق است و ما ناحق هستیم. روابط ما در تاجیکستان به عنوان نماینده مردم افغانستان هم با دولت تاجیکستان هم با سایر نهادهای بین المللی کماف سابق جریان دارد. ما در تمام مراسم ملی و بین المللی سفارتخانه ها مهمان میشم. هر مراسمی که ما در سفارت می داشته باشیم سفرای محترم حضور پیدا میکنن و تا به حال که با شما صحبت میکنم مرا به عنوان نماینده مردم افغانستان میشناسن.
بینندگان ارجمند، به زودی شکل کامل این صحبت در سمونه آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی نشر می شود. شما را به تماشای آن دعوت میکنیم. در ضمن وقتی سخن از آمدن طالبان می رود، اولین منظره ای که بسیاری ها پیش نظر می آورند ازدحام سردرگم فرودگاه کابل و هواپیماهای پرآدم است. در آن شب و روز که همه در تلاش فرار از کابل بودند، یک کودک تصادفاً با هواپیمای بدون والدین به خارج کشور برده شد. بعد بیش از 40 روز مادر و کودک در آمریکا به دیدار هم رسیدند. حالا این طفل افغان چی حال دارد؟ خیرمون بخوزاده گزارش می دهد.
واحده علیزاده 20 ساله و دو طفل او الیاس 5 ساله و فرزاد 2 نیم ساله سال گذشته افغانستان را ترک کردند. آنها حالا در ایالت ویرجینیا آمریکا زندگی میکنند. در روزهایی که فرودگاه کابل پر ازدحام بود، والدان فرزاد خردسال برای در زیر پا نماندن طفلشان او را به دست سربازان خارجی دادند. وقتی خودشان وارد فرودگاه شدند دیگر کودک و سرباز را نیافتند. فرزاد را تنها به نروژ فرستادند و تنها بعد از 1.5 ماه مادر توانست طفلش را به آغوش گیرد.
فرزاد جانه که 43 روز از من دور بود به نروژ بود، فعلا کودکستان میرن و درس میخوانن، از ABC شروع کردن.
این پدری فرزاد است که ضمن پرواز هواپیما در جستجوی فرزند از فرودگاه بیرون شد و در افغانستان ماند. اون نمیخواهد معرفی شود، اما در این مراجعتش از حکومت امریکا خواست با او برای پیوستن به زن و فرزندانش کمک کنند.
سلام، مصطفی زاورزاده هستم، پدر فرزاد زاورزاده که مدت یک سال میشه خانواده ام در امریکا است و خودم در یکی از گوشه و کنار افغانستان دو سرنوشت ماندیم.
وحیده هم که تعلیم و تربیه دو کودک رو هلو به تنهایی به دوش دارد از سرنوشت شوهرش نگران است.
میشه که ما اینجا آمدیم مگر انوز هم پدر اولادان نامدن و همی ما رازار میتن.
با این وجود این زن جوان تلاش دارد زندگی خود و دو کودکش رو در کشوری بیگانه تنظیم کند.
سرپای خود استاده شدیم، کار میکنم، خانه دارم، طفلایم کودکستان میرن و خوش هستم که درس میخوانن.
وحیده اینجا دوستانی زیاد هم پیدا کرده است. آنها با او کمک میکنند و نمیگذارند که خود را در جایی بیگانه تصور کند.
میخوایم که شرایط افغانستان نیز خوب شود تا دپلو بتانن مثل ایجاد هم قسم تحصیل کنن، درس بخوانن، مکاتب برن.
با سری قدرت آمدنی طالبان زندگی زنان و دختران در افغانستان مشکل شد. آنها اکنون نمیتوانند آزاد و بدون همراهی مرد به بیرون برایند و کارو تحصیل کنند. وحیده خوشحال است که او در آن نظام زندگی ندارد.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات در ولایت ختلان از افزایش موردهای فروپاشی آیله‌ها نگرانی کردند. مسئولین و هم تحلیلگران پیوسته سبب را به خشونت نسبت زنان در خانواده‌ها و آماده نبودن جوانان به حیات آیله‌وی ربط می‌دهند. معمولاً بار وزنین طلاق را زنان می‌کشند. آنها هم از مکان زیست محروم می‌شوند و هم تربیت فرزندان را به تنهایی به دوش می‌گیرند. تفصیلات در گزارش همکارم علی شیخ ظریفی.
نظوربی پولی که از کاری آشخانه می گیرد برای منزلی به اجاره گرفتش و دو فرزندی نابالغش صرف می کند. او یک زنی تنها از وادی وخش است. 4 ماه پیش طلاق گرفت، پرستاری فرزندان بردوشش افتید. بیکاری شوهر و خشونت و زوراوری بار این زن را زیاد کرد. نظوربی تابی تحقیر و بدرفتاری را نکرد و از شوهرش جدا شد. او بر اساس قانونهای اسلامی حق ندارد به منزل شوهرش که او را طلاق داده است برگردد. ولی در خانه والدین نیز برای او و فرزندانش جای نیست.
وایش در ما خالی میکرد، غضب شد و توکب میکرد. کار نمیکرد، گپ میشنید و میکرد. فقط خونه مدرم سر میکرد. بسیار کشید داشتم و بزیب کشید. ما خودم بعد برمادم رفتم. کدک من گرفتم. دیگه هیچی نگرفتم. رفتم. با میلادور که بدم فرزند جیمگیم
در. در ولایت ختلان مثل نظوربی ده ها زن دیگر از شوهر طلاق گرفتند. از این خانواده ها در 6 ماه گذشته زیاده از 2000 کودک از خانواده دور ماندند. بیش از 90% آنها در تربیه مادر قرار گرفتند. در نشست خبری ریاست عدلیه ولایت ختلان از زیاد شدن پشخوری خانواده ها که اکثران خانواده های جوان هستند اظهار نگرانی کردند.
در ولایت ختلان 1891 عدد بوده، نسبت سال گذشته 381 عدد زیاد می باشد. با قرار سود 1591 عدد، با روزیگی 298 عدد.
سازمان های جمعیتی در جنوب تاجیکستان بعد از صحبت با زنان تنها مانده سبب های پشخوری خانواده ها را به مشکلات زیاد ربط می دهند.
بسیارتر همین زوراوری روانی و اقتصادی بعد می روید به جسمانی می رسوند. خرافات های کهنه شده. اینه وای دارم من ندارم، وای کرد من نکردم.
طلاق برای زنان آغاز مشکلی آنها می شود. خصوصا برای زنهای فرزندار نبود جای زیست، بیکاری و به تنهایی تربیه کردن فرزند. به نظر کارشناسان کودکانی که در تربیه یکی از والدین هستند، تعلیم و تربیه خوب ندارند. نظوربی وقتی در جای کار می شود، در فکر فرزندانش است. اکثر وقت آنها را در خانه تنها گذاشته به کار می رود.
بیننده عزیز سپاس برای همراهی. اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. خبرهای بیشتر را میتوانید در سامانه آزادی، شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام ما پیدا و تماشا و مطالعه کنید. برایتون تعطیل های خوش میخواهیم و تا هفته بعدی خدا نگهداری شما.
خرج
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین از مقامات کشورش خواست که در صحبت با ژورنالیستان دیگر درباره تاکتیک نظامی علیه روسیه صحبت نکنند و هم یک مقام وزارت دفاع گفت که در رابطه با بیرون رفتن خبرها تحقیقات شروع شده است. ولادیمیر زلنسکی در حال صحبت میکرد که شبهه و گمان ها درباره سبب های یک سلسله ترکش ها بالای پایگاه هوایی روسیه در منطقه اشغال شده قریم بالا میگیرد. در پین ترکش ها دست کم 8 هواپیمای جنگی روسی نابود کرده شد و هم روسیگی های استراحت کننده در ساحل های بحر سیاه نیم جزیره قریم را هراسان کرد. بر اساس عکس و نوارهای ماهواره‌ای در فرودگاه هوایی ساکی در شهر غربی نوافیدورفکا قریم خرابی های زیاده مشاهده می شود. روسیه تخمین کرد که این حادثه در نتیجه بی‌پروایی رخ داده است، ولی مقامات بی‌نام اوکراینی در صحبت با نشریه های آمریکایی گفتند که این کار دست نیروهای اوکراینی بود. زلنسکی در سخنرانی شبانگاهی 16 آگوست گفت به هیچ صورت فرصت غرور یا اظهارات بلند نیست و افزود شما هر قدر کمتر درباره جزئیات نقشه های دفاعی ما صحبت کنید همون قدر برای اجرا شدن این نقشه ها کمک می شود. کشورهای غربی در یک کنفرانس دانارها عهده دار شدند که به شکل پول نقد، تجهیزات و تمرین به اوکراین در جنگ علیه روسیه در حجم 1.5 میلیارد یورو کمک میکنند. مارتین بوتسکوف وزیر دفاع دانیا به ژورنالیستان گفت که در کنفرانس کپنهاگن که با شرکت 26 وزیر دفاع برگزار شد با ارائه کمک به اوکراین موافقه حاصل شده است. این پولها برای تامین سلاح، موشک، مهمات دیگر نظامی، افزایش استحصال سلاح برای اوکراین، تمرین سربازان اوکراینی و از مینه ها پاککاری کردن دیگر منطقه های این کشور روانه می شوند. در ترکش در کابل روز 11 آگوست یک روحانی معروف مکتب حنفی و طرفدار طالبان کشته شد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت رحیم الله حقانی در حمله دشمنی ترسو به مکتب دینی او کشته شده است. نمایندگان حکومت طالبان از این زیاد شرح ندادند. به نوشته برخی منبعها حقانی زمانی کشته شد که یک مرگ‌طلب در داخل مدرسه حقانی بمب را به کار انداخت. سخنگوی پلیس کابل این چنین گفت که در این حمله یکی از برادران حقانی هم کشته شده، سه نفر دیگر مجروح گردید. در تلگرام کانال گروه دویش ادعا شده است که این حمله کاری دست این گروه است. گروه اطلاعاتی سایت می‌نویسد که حقانی یکی از طرفداران معروف طالبان و هم تشویق کننده مهم این گروه به جنگ بود. یک منبع به رادیوی افغانستان آزاد گفت که حمله را مرد معیوب انجام داد و در برابر قتل حقانی 6 نفر دیگر هم کشته شد. رویترز میگوید که حملگر مرد یک پایه بود که مواد ترکنده را در پروتز پلاستیکیش پنهان کرده بود. دو شهروند تاجیکستان به گناه حمله به پلیس مسکو به مهلت 3.5 و 2.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات روسیه گفتند برادران سعید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه مترو تولسکا با کارمندان پلیس در افتادند. خبرگزاری تاس با تکیه به دفتر مطبوعات دادستانی مسکو گفته است که عمر رسول جانزاده و سعید اکرم همرویف را طبق ماده 318 قسم 1 کدکس جنایی روسیه، یعنی استفاده زوراوری نسبت نماینده مقامات که برای حیاتش خطرناک نیست، گناهکار دانسته شدند. گفته می شود که دادگاه عمر رسول جانزاده را به 3 سال و 6 ماه و سعید اکرم همرویف را به 2 سال و 6 ماه با ادای جزا در مؤسسه اصلاحی نظامش عمومی از آزادی محروم کرده است. نظری پیوندان این جوانان تاجیک به حکم دادگاه دسترس نیست و همچنین معلوم نیست که آنها بازبینی حکم را طلب میکنند یا نه. در گذشته پدری آنها به رادیوی آزادی گفته بود که مناقشه پس از آن برخاست که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سعید اکرم را تاب دهند و او طاقت نکرده سخت داد زده است. قضیه دو برادر در شبکه‌های اجتماعی بحث ایجاد کرده بود. میانی اوفا و دوشنبه یک خطسیری نوی منتظم راه اندازی می شود که آن را شرکت روسی انجام می دهد. شرکت هواپیمایی یوتر از اجانسی فدرالی نقلیات هوایی برای تشکیل پروازهای ایلوگی بین المللی از فرودگاه پایتخت باشقردستان از جمله پروازها به تاجیکستان اجازه گرفته است. هنوز معلوم نیست که مسافرکشانی در این مسیر کی آغاز می شود. قبلا اجانسی فدرالی نقلیات هوایی مدت 3 ماه پروازها از اومسک به خوجند و دوشنبه را اجازه داده بود. صبح 12 آگوست در دوشنبه نطاق شناخته فریدون خیرالله زاده فوتید. سبب مرگش معلوم نیست. به گفته نزدیکان شب گذشته او در یک چوره بینی بوده است. فریدون خیرالله زاده 27 سال داشت، مؤسس هفته رادیو تاجیکستان بود. فعالیتش را هنوز از نورسی در تلویزیون بچگانه بهارستان شروع کرده، بعدا در تلویزیون سفینه و رادیوهای وطن و لو رادیو کار کرده است. سالهای اخیر فریدون خیرالله زاده رهبری کل هفته رادیو بود و با راه اندازی طرحهای مختلفی تفریحی و فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بود. روزهای 12 تا 14 آگوست در ناحیه‌های کوهی و بلندکوه با استثناء قسمت شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل پیشگویی می‌شود. آژانسی آب و هوا شناسی تاجیکستان گفت که در این روزها بر اثر نااستواری آب و هوا و با در نظر داشتی باران شدید در دامنه‌کوه و نواحی کوه احتمال آمدن سیل‌های خوفناک وجود دارد. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از اهالی دعوت کرده است که از احتیاط کار بگیرند و هوشیاری را از دست ندهند.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
فریدون خیرالله زاده روزنامه‌نگار جوان، راوی و رهبری رادیوی افتورادیو شام 11 به 12 آگوست در سن 27 سالگی در دوشنبه درگذشت. مقامات سبب مرگ او را تا حال رسما شرح ندادند. بعضی دوستانش در صحبت بدون سب گفتند دست به خودکشی زده است، ولی جزئیات بیشتر را نمی‌دانستند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. نصرت الله محمد زاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت از مرگ فریدون از طریق شبکه‌های اجتماعی خبردار شده است و اگر خودکشی باشد سبب و عامل‌هایش را معلوم خواهد کرد. روز 12 آگوست نزدیکان و پیوندان و دوستان و همکاران فریدون برای ویدا با او نزد منزل آنها در کوچه نورالله هویدولایف پایتخت جمع آمدند. مادر این جوان که در روسیه بوده است حالا در راه به سوی دوشنبه است. بنابر این مراسمی به خاک سپاری او را به ساعت 7 بیگاه امروز به تاخیر گذاشتند. مرگ ناگهانی فریدون اهل خانواده، پیوندان و نزدیکانش را در حالت شوک قرار داده است. زلیخا تاشوا یکی از پیوندان فریدون خیرالله زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جانی خودم بود در رادیو تلویزیون کار میکرد، فقط ایدهان جو گپی خوب میبرم. من در یکم بار مالی گپی بعد ایدهانی و شندگی نیستم. خدا دنیا شو آباد گردونه.
در پاسخ به این پرسش که آیا از کدام بیماری رنج میکشید و سبب مرگش چیست، خانم زلیخا پاسخ داد که گفتند حادثه مرگش از بیماری دل رخ داده است. فریدون خیرالله زاده ختمگرده رشته اقتصادی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان بوده است، ولی رو به کار ایجادی آورده هنوز در سن جوانی همچون یک راوی موفق معرفی گردید. اسامالدین عطایف از دوستان خانوادگی فریدون میگوید او میخواست نیت نیک پدرش را عملی نماید.
فریدون از خردسالیش میشناسم. پدرش بسیار میخواست روزنامه نگار شود. آفشاری میکردیم که رود روزنامه نگار، چون که اولکه با تجربه چند ساله کاری در تلویزیون سفینه روزنامه نگار آماده است، تیار است. یک خودی رحمتی فریدون میخواست رشته اقتصاد شناس شود. اقتصاد شناس رفت خواند، یک کاری روزنامه نگاری را ترک نکرد.
در شبکه های اجتماعی دوستان و مخلصان فریدون خیرالله زاده نوشتند که مرگ او برایشان ناگهانی و خبری دردناکی است. دوستان و همکارانش گفتند او بردم و سالم می‌نمود و بیماری جدی نداشت. نورانگیز رستم‌زاده سابق همکاری فریدون خیرالله زاده میگوید تا حال به درگذشت فریدون باورش نمی‌آید.
تا چنده که من می‌دونستم فریدون از یک بیماری قلب کمی اذیت می‌کشید، ولی اونقدر هم مشکل یا اینکه اونقدر هم جدیه نبود و البته برای من بسیار ناگهانی بود. صبح وقت من ستوریز های یک چند نفر رو در اینستاگرام دیدم، اصلا باور نمی کردم، فکر کردم شاید دروغ است و تا حال باور ندارم. حالا سیمای سردش رو دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
فریدون هنوز از سال 2006 در سن 11 سالگیش در برنامه‌های تلویزیونی بهارستان راویگی می‌کرده است. سال 2009 با تلویزیونی سفینه گذشته مؤلفی برنامه‌های صبحگانه این شبکه بوده است. یک مدت در شهر مسکو روسیه اقامت داشته است. او مؤلف و راوی یکچند طرح‌های رادیویی در رادیوی وطن نیز بود. سال 2017 فریدون برای فعالیت پرثمر در شبکه‌های اجتماعی صاحب جایزه بهترین بلاگری تاجیکستان شد. سال 2018 دایرکتوری رادیوی همصدا و بعداً دایرکتوری ژنرالی افتورادیو تاجیکستان را بر دوش گرفت. از او یک دختر به یادگار مانده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزی فیسین هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام.
ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین از مقامات کشورش خواست که در صحبت با ژورنالیستان دیگر درباره تاکتیک نظامی علیه روسیه صحبت نکنند و هم یک مقام وزارت دفاع گفت که در رابطه با بیرون رفتن خبرها تحقیقات شروع شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ولادیمیر زلنسکی در حالی صحبت میکرد که شبهه و گمانها درباره سببهای یک سلسله ترکش ها بالای پایگاه هوایی روسیه در منطقه اشغال شده قریم بالا میگیرد. در پی این ترکش ها دست کم 8 هواپیمای جنگی روسی نابود کرده شد و هم روسیگی های استراحت کننده در ساحل های بحر سیاه نیم جزیره قریم را هراسان کرد. بر اساس عکس و نوارهای ماهواره‌ای در فرودگاه هوایی ساکی در شهر غربی نوافدروفکای قریم خرابی‌های زیادی مشاهده می‌شود. روسیه تخمین کرد که این حادثه در نتیجه بی‌پروایی رخ داده است، ولی مقامات بی‌نامی اوکراینی در صحبت با نشریه‌های آمریکایی گفتند که این کار دست نیروهای اوکراینی بود. زلنسکی در سخنرانی شبانگاهیش 11 آوگوست گفت جنگ به هیچ صورت فرصت غرور یا اصرارات بلند نیست و افزو شما هر قدر کمتر درباره جزئیات نقشه های دفاعی ما صحبت کنید، همان قدر برای اجرا شدن این نقشه ها کمک می شود. زلنسکی در ادامه گفت اگر شما بخواهید که خبرساز شوید گپ دیگر است، ولی راستی این بی‌مسئولیتی است. اگر شما خواهان پیروزی اوکراین هستید چیزی دیگر است و شما باید درباره مسئولیت برای هر یک کلمه نمایه اندیشید که درباره نقشه های حکومت در سمت دفاع یا مقاومت خبر می دهد. در یک نوشتش در فیسبوک، هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین گفت که خدمات امنیت حالا خبر را تحقیق می کند که آیا به مطبوعات درباره ترکش ها کی می توانست خبر دهد. او افزود که بیرون رفتن خبر درباره نقشه های قواهای مسلح اوکراین برای دشمن دستک می شود تا که خبر را به مقابل ما استفاده کند. در تحولات دیگر ترکیه گفت که روز 11 آگوست از ساحل‌های اوکراینی بحر سیاه دو کشتی دیگری حرکت کرد که تا حال بر اساس سازشی که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد حاصل شده است 14 کشتی با غله و دیگر محصولات کشاورزی اوکراینی از این کشور بیرون شد. سازش صادرات غله و دانگی از اوکراین در حال جنگ روز 22 میل در ترکیه امضا شد. این قرار برای صادرات 22 میلیون تن جوار و غله استحصالی اوکراین راه گشود. اوکراین استحصال کننده عظیم غله دانه و جوار مکه است و هجوم بی اساس روسیه به این کشور در ماه فوریه امسال باعث ایجاد بحران غذا در سیاره شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
15 آوگوست با سقوط دولت افغانستان و غصب حاکمیت از جانب طالبان یک سال می‌گذرد. در این مدت وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان تغییر یافت. پس از بسری قدرت آمدن طالبان، اکثری سفارتخانه‌های کشور از سوی سفیران قبلی رهبری می‌شوند. حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. امروز صحبت داریم با محمد ظاهر اخبار، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان.
من سرونیاز روحلو هستم و این صحبت را پیش میبرم.
جناب سفیر، طالبان سفارت را نماینده رسمی خود نمیدانند. آیا بار با آنها در تماس بودید و اگر ها بیشتر در کدام مسائل صحبت داشتید؟
ما نباید طالب ها را به عنوان یک حکومت خطاب کنیم. امروز شما میدانین و جهانیان هم میدانند که طالب ها یک گروه تروریستی، یک گروه افراطی در لیست سیاه ملل متحد هنوز هم جایگاهشان موجود است. من فکر میکنم که مبارزه 20 سال نیروهای ناتو و به خصوص ایالات متحده امریکا و حضورشان در افغانستان به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان بوده. در این شک نیست که طالب ها امروز در حراضی افغانستان مستقر هستند، ولی در قلب‌های مردم افغانستان تا بال مستقر نشدند. شما هر روز مبارزات مردم ما را می‌بینین، استادگی مردم ما را می‌بینین. هر روزی که طالب‌ها آمده افغانستان، ولایات مختلف به یک زندان خانگی تبدیل شده. در این شک نیست که برای طالبان همیت آمده. طالبانی که در طول سالان متمادی خون هزارا انسان را ریختن و امروز می خواهند که بالای قلبای مردم افغانستان حکومت بکنن که اونا به هیچ صورت حکومت شده نمی تانن و ادامه داده نمی تانن.
یعنی شما تا امروز با این حکومت طالبان تماس نداشتید و همزمان بگوید که کدام کشورها با شما همچون سفیر مراجعه می کنن؟
طالب ها را به عنوان حکومت باید حساب نکنن، چرا رسانه های دنیا به خصوص رسانه های معتبر تابع قوانین ملل متحد هستند. اونا در هیچ گوشه دنیا پرچمشان در اعتزاز نیست. امروز در ملل متحد اونا کدام نمایندگی ندارن، بلکه نمایندگی مردم افغانستان است. اونها از یک انتخابات که از آرای مردم به وجود آماده باشه به عنوان حکومت نیستن. اونا نه امارت هستن، نه حکومت اسلامی هستن، نه جمهوریت هستن، بلکه یک گروه یاغی و در لیست سیاه ملل متحد امروز در کابل هستن. ما به خود ننگ می دانم که با کسایی که خون هزارا انسان را ریختانده بخصوص از ژورنالیستانی را که در طول 20 سال اینا انفجار دادن، خانوادهایی که امروز فرزندایشان معلوم نیست، نیروهای مسلحی که به خاطر ما جنگیدن و امروز ما بیایم با طالب بگویم بله که حکومت شما بر حق است و ما ناحق هستیم. روابط ما در تاجیکستان به عنوان نماینده مردم افغانستان هم با دولت تاجیکستان هم با سایر نهادهای بین المللی کماف سابق جریان دارد.
به نظر شما نقطه ضعف مقاومت کدام است؟
منتقدان نباید در یک گوشه که نشستن بسیار به سادگی انتقاد بکنن و چنین تصور بکنن که مقاومت ها و جنبش ها بسیار به سادگی میتونه که مایه بگیره. شما میفهمین که حضور 20 ساله ناتو در افغانستان و به خصوص مجاهدین افغانستان با آمدن جامعه بین المللی در افغانستان حاضر شدن که سلاحهای خود را بگذارن و برن به طرف پروفسور. پروفسور شهید استاد برهان الدین ربانی در حالی که رئیس جمهور برحال و قانونی افغانستان بود به شکل مسلمت آمیز قدرت را سپرد مطابق به فیصله بن به جناب آقای کرزی. در طول 20 سال حضور ناتو در افغانستان و پرورش نیروهای امنیتی در افغانستان، جبهات ما، مجاهدین ما به فکر ازی بودن که در افغانستان صلح و ثبات آمده و بعد از جنگ دیگه وجود نمی داشته باشه و جامعه بین المللی تضمین کرده و ما با ایالات متحده امریکا و سایر کشورها قراردادهای داشتیم، بخصوص با ایالات متحده امریکا، ولی متاسف هستم که اون قراردادها عملی نشد. طالبها به یک بارگی تانستن که اکثریت ولایت‌های افغانستان را بدون جنگ تسخیر بکنن. یک معامله پنهانی که به حقیقت جبهات جنگ حدود وجود داشت اکثریت نیروهای ما را غافلگیر ساخت. در طول ایام حکومتداری جناب آقای کرزی و جناب آقای اشرف غنی، اینا تانستن که افسرا و جنرالای با تجربه را از نیروهای امنیتی افغانستان مرخص بسازن و در جایشان اشخاص افراد دلخواه خود را در حالی که هیچ نوع تجربه نظامی نداشتن اینا را آوردن جای به جای کردن. افغانستان بعد از بیرون شدن نیروهای ایالات متحده امریکا که بسیار شتاب زده بیرون شدن، طالبان تانستن که 33 ولایت افغانستان را بدون جنگ و با جنگ فتح بکنن. بخصوص در ولایت هرات جناب امیر صاحب اسماعیل خان با هو ریش سفید خود تانست که در برابر طالب ها خوب به جنگ، ولی دیگ توتی و هم در حسارت طالب ها افتاد. در سایر ولایت های دیگه هم پیش از پیش توتیه ها براه انداخته شده بود که در حقیب این توتیه ها مسلمن خود دکتر اشرف غنی حضور داشت. بالاخره کابل سقوط کرد. یگانه ولایتی که در برابر طالب ها تسلیم نشد ولایت همیشه سرسبز افغانستان پنشیر بود. پنشیر در طول 20 سال به یک دره توروسی تبدیل شده بود. مردم در اوجا میامد مهلمه کردن، در اوجا جنگ دیگه وجود نداشت، در اونجا سلاح دیگه وجود نداشت، در اوجا مردم با خوشی های خود می رفتن، در اونجا مسابقات فوتبال صورت می گرفت، موازی جنگی دیگه وجود نداشت، همه مجاهدین سلاح خود را گذاشته بودند. ولی با تاسف که طالب ها با امریکایی ها در طول 2 سال مذاکره کردند ولی حاضر نشدند که با هموطنان خود، با برادران خود اقلا یک هفته مذاکره بکنند. فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد مسعود اعلان کرد که ما حاضر هستیم که صلح کنیم، گفتگو داشته باشیم. گفتگوی ما تنها به خاطر دره پنشیر نیست. آن چیزی را که ما امروز عنوان میکنیم دفاع از یک قوم، از یک زبان، از یک مردم نیست. امروز خواهر پشتونم هم زجر طالب را میکشد، برادر تاجیکم هم، برادر هزبکم هم، برادر هزاره و پشهی و هیماق بلوچم هم. بناهن طالب ها با مو یکتازی که آمده بودن سایر ولایات را فتح کرده بودن، گویا که هیچ ولایت فاتحیش معلوم نیست، کدام ولایت کدام قماندان طالب فتح کرده و فاتحی که در ولایات خود را معرفی بکنه وجود نداره. در پنجشیر جنگ ها سر شد، شما اطلاع دارین که تیارات بیرون مرزی آمدن پنجشیر را بمباردمان کردن ولی نتوانستن که مردم را پنجشیر را تسلیم بسازن. امروز نهایت خوشحال هستم که جبهات پنجشیر، جبهات اندراب، جبهات خوستفرنگ، جبهات بامیان، جبهات پروان، جبهات کاپیسا، بدخشان و سایر ولایات افغانستان در حال شکل گریست. در طول یک سال نباید منتقدین بگوید، چند روز قبل شما در جریان هستین که تیاره طالب ها سقوط داده شد و پیلوتایشان در حصارت مقامتگرهای افغانستان قرار گرفت. این جنگی که امروز در برابر طالب ها قرار داره کاملا یک جنگ متفاوت است. تا امروزی روز ما از جای کمکی به دست ناوردیم، بلکه با مو احساس و غرور و انگیزه مردم جنگ جریان داره و در برابر طالب ها این مقاومت ادامه پیدا می کنند. شما خواهد شاهد روزی باشین که در سراسر افغانستان قیام ها بر علیه نظام متعجر طالب ها صورت بگیره و ما شاهد آزادی افغانستان باشیم.
جناب سفیر، گفته می شود که احمد مسعود، امرالله صالح و دیگر رهبران جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان هستند. آیا این حرف ها حقیقت دارد یا نه؟
ما با تعداد رهبرای زیادی در تماس هستم، با عام مردم افغانستان در تماس هستم، بخصوص با این دو برادر عزیز ما که روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک دارم. من دوامدار از طریق تلفن با ایشان صحبت میکنم. یک باری که با ملاقات آمده بودن جناب آقای احمد مسعود، ما با هم صحبت داشتیم. فعلا کدام آدرس مشخصی در تاجیکستان ندارن ولی در تاجیکستان هستن.
اشرف غنی دیروز گفت که بر اساس قانون افغانستان او پرزیدنت است. این گفته های آقای غنی تا کدام اندازه با قانون همخوانی دارد؟
نباید رهبران سیاسی با کلمات یک بار دیگر مردم افغانستان را سر شعورشان تجارت بکنند.
رابطه سفارت با افغانهای مقیم تاجیکستان چگونه است؟ آنها چی مشکل دارند و آیا شما شماره دقیق پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان را در دست دارید یا نه؟
من خود در قدم اول سپاسگزاری میکنم از رهبری دولت تاجیکستان، بخصوص از جناب حالی که سیاستشان در قبال مردم افغانستان هم در مقامت اول هم در مقامت دوم یکسان بوده.
یک دل میگم رو یک دل میگم رو تا قدر ندارد دلم بیتو بیتو چی کنم پیش عشق زیبا زیبا خیل کچه دنیا دنیا باید تو Oh!
آغاز های پنجم همبستگی اسلامی در ترکیه میزبانان پیش صفند. اشتراک ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا در قزاقستان. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام شاه در تایلند شرکت خواهد کرد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشگر از 56 کشور جهان در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، بعد نتیجه گیری 3 روز رقابت ها از روی حساب مدال ها میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 89 مدال از آن جمله 34 نشان طلا گرفته است. منتخب ایران با کسب 39 مدال که 15 تاش طلا است در مقام دوم قرار دارد. منتخب ازبکستان با کسب 39 مدال من جمله 11 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. به ده گانه اول اینچنین آذربایجان، بحرین، قزاقستان، مراکش، کویت، اوگاندا و قطر داخلند. عموماً تا حالا ورزشکاران 35 کشور برندگان مدال های بازی های پنجم همبستگی اسلامی گردیدند. از آن جمله نمایندگان 20 کشور با مدال های طلا سرفراز شدند. ولی منتخب تاجیکستان تا حالا مدال نگرفته است. با برنامه بازی ها 20 نمود ورزش داخل است. ورزشکاران تاجیک که 48 نفرند در 8 نمود، ورزش سبوک، کمانوری، جودو، کراته دو، تنیس روی میز، تایکواندو، وزنبرداری و گوشتی ورزشی سبقت میکنند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان که رهبر هیئت ورزشی کشور است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امید داریم که از ورزش سبوک، نمودی تکواندو المپی، کشتن طرز آزاد، یونانی رومی که ورزشگران امروز در قاره آسیا دستاوردهای خوب نظررس دارند و اینچنین این نمودی کشتن جودو است. البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است. مثلا در اینجا استوپیلیان، کامران شاه، سید ابرارف، شهباز، مجیدوف جهانگیر، محمد بکر سامان که علاقه در ردبندی جهانی موقع خوب دارند.
ورزشکاران تاجیک اشتراک خود را در مسابقه تنیس روی میز طبق برنامه بازی های پنجم همبستگی اسلامی به مدال انجام دادند. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در جام بازی جدای آسیا به خاطره تورار ژولدیبویف، تاجری مشهور قزاق که روزهای 13 و 14 آوگوست در شهر اوکتاب قزاقستان برگزار می شود، اشتراک خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون جدای تاجیکستان، به این مسابقه بین المللی 8 گوشتگیری جوان، اکبرعلی کنجایف، احمد جان ایوبوف، ابوبکر شیرف، نوروز کریمزاد، محمود جان رحیموف، حیدر سید کبیرزاده، کرامت الله حکیموف و امیر جان نسیم جان سفربر شدند. رقابت ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان بین 197 ورزشگر از 6 کشور آسیا، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان، هنگ کنگ و چین صورت میگیرد. و خبری آخرین، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سگرد در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی جام شاه در شهر چیانگمای تایلند اشتراک خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که از 20 تا 26 سپتامبر امسال دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالزی، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمانی آزادی آهنگساز معروفی تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متن‌های تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت‌های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملت عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیلی شد زندگی من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن، لکن امین شد. من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست
اونجا در تاجیکستان. سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد، که همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانسته؟
از یک دارم. طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم. این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک کانون ننوشته هست با هم مملکت های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر.
بله، بیشتر نه، بیشتر فقط اون کمپوزیتورانی که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی. من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشده است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالار، مثلا در لندن. من
یعنی براهای خصوصی
برای من در فستیوال بین‌المللی من اونجا دو تا کنسرت دادم در شهر سوریخ، در شهر لازان در شویتز من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن صوبه موسیقی اوپرا، هنری اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزها هم یک جنبش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گریم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس. بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و لیکن
نمیدونم،
البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنسی ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان و کم سفر کردم. سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیا بودم، کنسرت توکتی، همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان. مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته است در مقام عشق را.
دوره که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما بای دادیم اکنون
با کی بودید؟
کمپوزیتوران تاجیک جمع شده، هم راهبر داشته بودن، من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آهنگسازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق، مثلا خلق راستیگر طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونا می نوازد؟
بله لیکن مثلا بعضی از طرفیس کارهای سیاست یا من نمیدونم چی از آن که گفتن که ما موسیقی اولی، این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنلی موسیقی دونجی
همه دونی است
که اینا نزدی در بوری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مقام رو خوان، پدرم گفت اگر من شش مقام میخوانم بعد من اپرا خواندن نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساس دیوار خوجه احمد برای این کس بود. گفتم میتونم بهترین تنوری از مرکزی بود. بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تئاتر اپرا هم نمیدوند این کس کی. نه یکان صورت نه یکان خیر من تنه نمیکنم، لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما در دوره مادرتون حالو چند جمله بگویید، چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقش مهمی بازیدند.
اساس هر کس است. مادر است. چی گفتم میتونم این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل خواهی در ازبکستان، بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیکا که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرا ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرایی که بسیار اپراهای خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی در هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما در باره مادرتون گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتون گفتن که من دلی توی میدونم، همین نقل کنید.
این درست است. گفتن که نیه فیروز جان تو نمیدونی
که شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من متمتیک نغز بودم. میخواستم که میرم مسکو مادرم گفت که بسیار آدم نازک، اگر یکان پول یا کبروک و میکنی و خراب میشود تو بعد زندگی کردن نمیتوانی. بله، و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی. و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موزیکی.
تشکر. هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیکی مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان. بینندگان عزیز، این برنامه اخباری آزادی است که امروز 12 آگوست آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکند. در نشر نوی برنامه این گزارش ها را داریم. مرگ نابهنگام راوی شناخته و مؤسس افتراجی تاجیکستان فریدون خیرالله‌زاده، او همگی 27 سال داشت.
تا حال باور ندارم، حالا سیمای سردش را دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
طفلی که سال گذشته با نظامیان خارجی کابل را ترک کرده بود، امروز با مادرش در امریکا منتظری پدر است.
کار میکنم، خانه دارم، طفلایم کودکستان میرن.
و نگرانی مقامات خطلان از افزایش فروپاشی اویله ها، طلاق زنان را تنها و در شرایط دشوار مالی میگذارد.
پندک من گرفتم، یه هیچی نگرفتم، رفتم. با میلادور که بدم فرزند دیمگیم در
راوی شنوخته فریدون خیرالله‌زاده شبی پنجشنبه با جمعه در یک شرایط مرموز از جهان درگذشت. وی همگی 27 سال داشت. سبب رسمی و جزئیات دقیق مرگ ناگهانی این بنیادگذار و رهبری افتراجی تاجیکستان تا کنون آشکار نشده است. نزدیکانش میگویند او تا لحظه آخر کار میکرد و شب گذشته هم در یک معرکه بوده است. نگاره فضل‌الدین و علی شیر ظریفی در این باره گزارش دارند.
در افتراجی
سلام علیکم دوستان عزیز، این افتراجی
نزدیکان و پیوندان و دوستان و همکاران فریدون برای ویدا با او نزد این بنا جمع شدند. مرگ ناگهانی این جوان اهل خانواده، پیوندان و نزدیکانش را در حالت شوک قرار داده است.
یعنی خودم بود در رادیو تلویزیون کار میکرد، فقط ایدهان جو گپی خوب میبرم. من در یکان بار مالی گپی بعد ایدهان و زندگی نیستم. خدا دنیا شو آباد گردونه.
فریدون خیرالله‌زاده ختم کرده رشته اقتصادی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان بود، ولی رو به کار ایجادی آورده هنوز در سن جوانی همچون یک راوی موفق معرفی گردید.
فریدون از خردسالیش میشناسم. پدرش بسیار میخواست روزنامه نگار شود. آفشاری میکردیم که رود روزنامه نگار، چون که اوکی با تجربه چند ساله کاری در تلویزیون سفینه روزنامه نگاری آماده است، تیار است. یک خودی رحمتی فریدون میخواست رشته اقتصاد شناس شود. اقتصاد شناس رفت خواند، یک کاری روزنامه نگاری را ترک نکرد.
مقامات سبب مرگ فریدون خیرالله‌زاده را تا حال رسما شرح نداده است. دوستان و همکارانش گفتند او بردم و سالی می نمود. بعضی همصحبتان ما در صحبت های بدون سبب گفتند یکی از فرضیه های مرگش خودکشی است.
تو چنده که من میدونستم فریدون از یک بیماری قلب کمی اذیت میکشید، ولی اونقدر هم مشکل یعنی که اونقدر هم جدی نبود و البته برای من بسیار ناگهانی بود. صبح وقت من ستوریز های یک چند نفر رو در اینستاگرام دیدم، اصلا باور نمیکردم، فکر کردم شاید دروغ است و تا حال باور ندارم. حالا سیمای سردش رو دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
مادر فریدون که در روسیه بوده است حالا در راه به سوی دوشنبه است. بنابراین مراسمی به خاک سپاری او را به بیگاهی امروز گذاشتند. فریدون هنوز از سال 2006 در برنامه های تلویزیونی بهارستان راویگی میکرد. سال 2009 به تلویزیونی سفینه گذاشت و مؤلف چندی از برنامه های این تلویزیون بود. یک مدت در شهر مسکو روسیه اقامت داشته است. او مؤلف و راوی یک چند طرح‌های رادیویی در رادیوی وطن نیز بود. سال 2018 دایرکتور رادیوی همصدا شده، سپس دایرکتور ژنرالی افتورادیو تاجیکستان شد. سال 2017 فریدون برای فعالیت پرثمر در شبکه‌های اجتماعی صاحب جایزه بهترین بلاگر تاجیکستان شد. از او یک دختر به یادگاری مانده است.
برنامه را با گزارش های دیگری ادامه می دهیم. 15 آگوست از سقوط دولتی افغانستان و بسری قدرت آمدن طالبان یک سال می گذارد. حالا اکثر سفارتخانه های این کشور از سوی سفیران قبلی رهبری می شوند. با گذشت یک سال یگان کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در صحبت اختصاصی با محمد ظهیر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان، سروناز روح الله از او پرسید که آیا باره با طالبان در تماس بود و در کدام مسئله ها صحبت داشتند؟
ما نباید طالب ها را به عنوان یک حکومت خطاب کنیم. امروز شما میدانین و جهانیان هم میدانن که طالب ها یک گروه تروریستی، یک گروه افراطی در لست سیاه ملل متحد هنوز هم جایگاهشان موجود است. من فکر میکنم که مبارزه 20 سال نیروهای ناتو و بخصوص ایالات متحده امریکا و حضورشان در افغانستان به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان بوده. در این شک نیست که طالبا امروز در حراضی افغانستان مستقر هستند، ولی در قلب‌های مردم افغانستان تا بال مستقر نشدند. شما هر روز مبارزات مردم ما را می‌بینین، استادگی مردم ما را می‌بینین. هر روزی که طالب‌ها آمده افغانستان، ولایات مختلف به یک زندان خانگی تبدیل شده. در این شک نیست که برای طالبان همیت آمده. طالبانی که در طول سالان متمادی خون هزارا انسان را ریختن و امروز می خواهند که بالای قلبای مردم افغانستان حکومت بکنن که اونا به هیچ صورت حکومت شدن نمی تانن و ادامه دادن نمی تانن.
یعنی شما تا امروز با این حکومت طالبان تماس نداشتید و همزمان بگوید که کدام کشورها با شما همچون سفیر مراجعه میکنن؟
طالب ها را به عنوان حکومت باید حساب نکنن، چرا رسانه های دنیا به خصوص رسانه های معتبر تابع قوانین ملل متحد هستند. اونا در هیچ گوشه دنیا پرچمشان در اعتزاز نیست. امروز در ملل متحد اونا کدام نمایندگی ندارن، بلکه نمایندگی مردم افغانستان است. اونها از یک انتخابات که از آرای مردم با وجود آماده باشه به عنوان حکومت نیستن. اونا نه امارت هستن، نه حکومت اسلامی هستن، نه جمهوریت هستن، بلکه یک گروه یاغی و در لست سیاه ملل متحد امروز در کابل هستن. ما به خود ننگ می دانم که با کسایی که خون هزاره انسان را ریختانده، بخصوص از جورنالستانی را که در طول 20 سال اینا انفجار دادن، خانوادهایی که امروز فرزندایشان معلوم نیست، نیروهای مسلحی که به خاطر ما جنگیدن و امروز ما بیاییم با طالب بگوییم بله که حکومت شما برحق است و ما ناحق هستیم. روابط ما در تاجیکستان به عنوان نماینده مردم افغانستان هم با دولت تاجیکستان هم با سایر نهادهای بین المللی کماف السابق جریان دارد. ما در تمام مراسم ملی و بین المللی سفارتخانه ها مهمان میشم. هر مراسمی که ما در سفارت می داشته باشیم سفرای محترم حضور پیدا میکنن و تا به حال که با شما صحبت میکنم مرا به عنوان نماینده مردم افغانستان میشناسن.
بینندگان ارجمند به زودی شکل کامل این صحبت در سامانه آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی نشر می شود. شما را به تماشای آن دعوت می کنیم. در ضمن وقتی سخن از آمدن طالبان می رود، اولین منظره ای که بسیاری ها پیش نظر می آورند، ازدحام سردرگم فرودگاه کابل و هواپیماهای پرآدم است. در آن شب و روز که همه در تلاش فرار از کابل بودند، یک کودک تصادفاً با هواپیمای بدون والدین به خارج کشور برده شد. بعدی بیش از 40 روز مادر و کودک در آمریکا به دیدار هم رسیدند. حالا این طفل افغان چه حال دارد؟ خیرمون بخوزاده گزارش می دهد.
واحده علیزاده 20 ساله و دو طفل او الیاس 5 ساله و فرزاد 2.5 ساله سال گذشته افغانستان را ترک کردند. آنها حالا در ایالت ویرجینیای آمریکا زندگی میکنند. در روزهایی که فرودگاه کابل پر ازدحام بود، والدان فرزاد خردسال برای در زیر پا نماندن طفلشان او را به دست سربازان خارجی دادند. وقتی خودشان وارد فرودگاه شدند، دیگر کودک و سرباز را نیافتند. فرزاد را تنها به نروژیا فرستادند و تنها بعد از 1.5 ماه مادر توانست طفلش را به آغوش گیرد.
فرزاد جان که 43 روز از ما دور بود به نروژ بود، فعلا کودکستان میرن و درس میخوانن، از ABC شروع کردن.
این پدری فرزاد است که ضمن پرواز هواپیما در جستجوی فرزند از فرودگاه بیرون شد و در افغانستان ماند. اون نمیخواهد معرفی شود، اما در این مراجعتش از حکومت امریکا خواست با او برای پیوستن به زن و فرزندانش کمک کنند.
سلام، مصطفی جوادزاده هستم، پدر فرزاد جوادزاده که مدت یک سال میشه خانواده ایم در امریکا است و خودم در یکی از گوشه و کنار افغانستان بی سرنوشت ماندیم.
واحده هم که تعلیم و تربیه دو کودک را حالا به تنهایی به دوش دارد، از سرنوشت شوهرش نگران است.
میشه که ما اینجا آمدیم مگر انوزم پدر اولادان نامدن و همی ما را آزار میتن.
با این وجود این زن جوان تلاش دارد زندگی خود و دو کودکش را در کشوری بیگانه تنظیم کند.
سرپای خود استاده شدیم، کار میکنم، خانه دارم، طفلایم کودکستان میرن و خوش هستم که درس میخوانند.
واحده اینجا دوستان زیاد هم پیدا کرده است. آنها با او کمک میکنند و نمیگذارند که خود را در جای بیگانه تصور کند.
میخوایم که شرایط افغانستان نیز خوب شود تا دپلا بتانند مثل ایجاد همه قسم تحصیل کنند، درس بخوانند، مکاتب برند.
با سری قدرت آمدنی طالبان زندگی زنان و دختران در افغانستان مشکل شد. آنها اکنون نمیتوانند آزاد و بدون همراهی مرد با بیرون برایند و کارو تحصیل کنند. واحده خوشحال است که او در آن نظام زندگی ندارد.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات در ولایت ختلان از افزایش موردهای فروپاشی آیله‌ها نگرانی کردند. مسئولین و هم تحلیلگران پیوسته سبب را به خشونت نسبت زنان در خانواده‌ها و آماده نبودن جوانان به حیات آیله‌وی ربط می‌دهند. معمولاً بار وزنین طلاق را زنان می‌کشند. آنها هم از مکان زیست محروم می‌شوند و هم تربیه فرزندان را به تنهایی به دوش می‌گیرند. تفصیلات در گزارش همکارم علیشیر ظریفی.
نظوربی پولی که از کاری آشخانه میگیرد برای منزلی به ایجاره گرفتش و دو فرزند نابالغش صرف میکند. او یک زنی تنها از وادی وخش است. 4 ماه پیش طلاق گرفت، پرستاری فرزندان بر دوشش افتید. بیکاری شوهر و خشونت و زوراوری بار این زن را زیاد کرد. نظوربی تابی تحقیر و بدرفتاری را نکرد و از شوهرش جدا شد. او بر اساس قانونهای اسلامی حق ندارد به منزل شوهرش که او را طلاق داده است برگردد، ولی در خانه والدین نیز برای او و فرزندانش جای نیست.
وایش در ما خالی میکرد، غضب شد و توکوب میکرد، کار نمیکرد، گپ میشنید و میکرد، فقط خونه مادرم سر میکرد. بسیار کشید داشتم، موی بزرگ کشید. ما خودم بعد برمادم رفتم، کودک من گرفتم، دیگه هیچی نگرفتم، رفتم. با میلادور که بودم فرزند دیمگیم ده.
در ولایت ختلان مثل نظوربی ده‌ها زن دیگر از شوهر طلاق گرفتند. از این خانواده‌ها در 6 ماه گذشته زیاد از 2000 کودک از خانواده دور ماندند. بیش از 90% آنها در تربیه مادر قرار گرفتند. در نشستی خبری ریاست عدلیه ولایت ختلان از زیاد شدن پاشخوری خانواده ها که اکثران خانواده های جوان هستند اظهار نگرانی کردند.
در ولایت ختلان 1891 عدد بوده، نسبت سالی گذشته 381 عدد زیاد می باشد. با قرار سود 1591 عدد، با روزیگی 298 عدد.
سازمان های جمعیتی در جنوبی تاجیکستان بعدی صحبت با زنانی تنها مانده سبب های پاشخوری خانواده ها را با مشکلات زیادی رفت می دهند.
بسیارتر همین زروری روانی و اقتصادی، بعد می روید به جسمانی می رسوند. خرافات های که نشده اینا وای دارم من ندارم، وای کرد من نکردم.
طلاق برای زنان آغاز مشکلی آنها می شود، خصوصا برای زنهای فرزنددار نبود جای زیست، بیکاری و به تنهایی تربیه کردن فرزند. به نظر کارشناسان کودکانی که در تربیه یکی از والدین هستند تعلیم و تربیه خوب ندارند. نظربی وقتی در جای کار می شود در فکر فرزندانش است، اکثر وقت آنها را در خانه تنها گذاشته با کار می رود.
بیننده عزیز، سپاس برای همراهی. اخبار آزادی را اینجا به پایان میبریم. خبرهای بیشتر را میتوانید در سامانه آزادی، شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام ما پیدا و تماشا و مطالعه کنید. برایتون تعطیل های خوش میخواهیم و تا هفته بعدی خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باور
دارم
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزوده تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین از مقامات کشورش خواست که در صحبت با ژورنالیستان دیگر درباره تاکتیک نظامی علیه روسیه صحبت نکنند و هم یک مقام وزارت دفاع گفت که در رابطه با بیرون رفتن خبرها تحقیقات شروع شده است. ولادیمیر زلنسکی در حال صحبت میکرد که شبهه و گمانها درباره سببهای یک سلسله ترکش ها بالای پایگاه هوایی روسیه در منطقه اشغال شده قریم بالا میگیرد. در پی این ترکش ها دست کم 8 هواپیمای جنگی روسی نابود کرده شد و هم روسیگی های استراحت کننده در ساحل های بحر سیاه نیم جزیره قریم را هراسان کرد. بر اساس عکس و نوارهای ماهواره ای در فرودگاه هوایی ساکی در شهری غربی نوافیدورفکای قریم خرابی های زیاده مشاهده می شود. روسیه تخمین کرد که این حادثه در نتیجه بی پروایی رخ داده است، ولی مقامات بی نام اوکراینی در صحبت با نشریه های آمریکایی گفتند که این کاری دست نیروهای اوکراینی بود. زلنسکی در سخنرانی شبانگاهی 11 آگوست گفت به هیچ صورت فرصت غرور یا اظهارات بلند نیست و افزود شما هر قدر کمتر درباره جزئیات نقشه های دفاعی ما صحبت کنید همون قدر برای اجرا شدن این نقشه ها کمک می شود. کشورهای غربی در یک کنفرانس دانارها عهده‌دار شدند که به شکل پول نقد، تجهیزات و تمرین به اوکراین در جنگ علیه روسیه در حجم 1.5 میلیارد یورو کمک میکنند. مارتین بوتسکوف وزیر دفاع دانیا با ژورنالیستان گفت که در کنفرانس کپنهاگن که با شرکت 26 وزیر دفاع برگزار شد به ارائه کمک به اوکراین موافقه حاصل شده است. این پول ها برای تامین سلاح، مشک، مهمات دیگر نظامی، افزایش استحصال سلاح برای اوکراین، تمرین سربازان اوکراینی و از مینه ها پاککاری کردن دیگر منطقه های این کشور روانه می شوند. در ترکیه در کابل روز 11 آگوست یک روحانی معروف مکتب حنفی و طرفدار طالبان کشته شد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت رحیم الله حقانی در حمله دشمنی ترسو به مکتب دینی او کشته شده است. نمایندگان حکومت طالبان از این زیاد شرح ندادند. به نوشته برخی منبع‌ها حقانی زمانی کشته شد که یک مرگ طلب در داخل مدرسه حقانی بمب را به کار انداخت. سخنگوی پلیس کابل این چنین گفت که در این حمله یکی از برادران حقانی هم کشته شده، 3 نفر دیگر مجروح گردید. در تلگرام کانال گروه دویش ادعا شده است که این حمله کاری دستی این گروه است. گروه اطلاعاتی سایت می‌نویسد که حقانی یکی از طرفداران معروف طالبان و هم تشویق کننده مهم این گروه به جنگ بود. یک منبع با رادیو افغانستان آزاد گفت که حمله را مردی معیوب انجام داد و در برابر قتل حقانی 6 نفری دیگر هم کشته شد. رویترز میگوید که حملگر مرد یک پایه بود که مواد ترکنده را در پروتز پلاستیکی اش پنهان کرده بود. دو شهروند تاجیکستان با گناه حمله به پلیس مسکو به مهلت 3.5 و 2.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات روسیه گفتند برادران سعید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه مترو تولسکا با کارمندان پلیس درافت دادند. خبرگزاری تاس با تکیه به دفتر مطبوعات دادستانی مسکو گفته است که عمر رسول جانزاده و سعید اکرم همرویف را طبق ماده 318 قسمیه کودکس جنایی روسیه یعنی استفاده زوراوری نسبت نماینده مقامات که برای حیاتش خطرناک نیست گناهگار دانسته شدند. گفته می شود که دادگاه عمر رسول جانزاده را به 3 سال و 6 ماه و سعید اکرم همرویف را به 2 سال و 6 ماه با ادای جزا در مؤسسه اصلاحی نظامش عمومی از آزادی محروم کرده است. نظری پیوندان این جوانان تاجیک به حکم دادگاه دسترس نیست و همچنین معلوم نیست که آنها بازبینی حکم را طلب میکنند یا نه. در گذشته پدری آنها به رادیو آزادی گفته بود که مناقشه پس از آن برخواست که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سعید اکرم را توب دهند و او طاقت نکرده سخت داد زده است. قضیه دو برادر در شبکه‌های اجتماعی بحث ایجاد کرده بود. میانی اوفا و دوشنبه یک خط‌سیر نوی منتظم راه اندازی می شود که آن را شرکت روسی انجام می دهد. شرکت هواپیمایی یوتر از آژانسی فدرالی نقلیات هوایی برای تشکیل پروازهای ایلاوگی بین المللی از فرودگاه پایتخت باشقیردستان از جمله پروازها به تاجیکستان اجازه گرفته است. هنوز معلوم نیست که مسافرکشانی در این مسیر کی آغاز می شود. قبلا آژانسی فدرالی نقلیات هوایی مدت 3 ماه پروازها از اومسک به خوجند و دوشنبه را اجازه داده بود. صبح 12 آگوست در دوشنبه نطاق شناخته فریدون خیرالله زاده فوتید. سبب مرگش معلوم نیست. با گفته نزدیکان شب گذشته او در یک چوره بینی بوده است. فریدون خیرالله زاده 27 سال داشت و مؤسس افترادیو تاجیکستان بود. فعالیتش را هنوز از نورسی در تلویزیون بچگانه بهارستان شروع کرده، بعدن در تلویزیون سفینه و رادیوهای وطن و لاو رادیو کار کرده است. سالهای اخیر فریدون خیرالله زاده رهبری کل افترادیو بود و با راه اندازی طرحهای مختلفی تفریحی و فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بود. روزهای 12 تا 14 آگوست در ناحیه‌های کوهی و بلندکوه به استثناء قسمت شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل پیشگویی می‌شود. آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان گفت که در این روزها بر اثر نااستواری آب و هوا و با در نظر داشت باران شدید در دامنه‌کوه‌ها و نواحی کوه احتمال آمدن سیل‌های خوفناک وجود دارد. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از اهالی دعوت کرده است که از احتیاط کار بگیرند و هوشیاری را از دست ندهند.
راه گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
فریدون خیرالله زاده روزنامه‌نگاری جوان، راوی و رهبری رادیوی افترادیو شام 11 به 12 آگوست در سن 27 سالگی در دوشنبه درگذشت. مقامات سبب مرگ او را تا حال رسما شرح ندادند. بعضی دوستانش در صحبت بدون سبب گفتند دست به خودکشی زده است، ولی جزئیات بیشتر را نمی‌دانستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت از مرگ فریدون از طریق شبکه‌های اجتماعی خبردار شده است و اگر خودکشی باشد سبب و عامل‌هایش را معلوم خواهد کرد. روز 12 آگوست نزدیکان و پیوندان و دوستان و همکاران فریدون برای ویدا با او نزد منزل آنها در کوچه نورالله عبیدالله پایتخت جمع آمدند. مادر این جوان که در روسیه بوده است حالا در راه به سوی دوشنبه است. بنابر این مراسمی به خاک سپاری او را به ساعت 7 بیگاه امروز به تاخیر گذاشتند. مرگ ناگهانی فریدون اهل خانواده، پیوندان و نزدیکانش را در حالت شوک قرار داده است. زلیخا توشوا یکی از پیوندان فریدون خیرالله زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جانی خودم بود در رادیو تلویزیون کار میکرد، فقط ایدهان جگه پی خوب میبرم. من در یکان بار مالی گفت بعد ایدهانی وشندگی میستم. خدا دنیا شو آباد گردونم.
در پاسخ به این پرسش که آیا از کدام بیماری رنج میکشید و سبب مرگش چیست، خانم زلیخا پاسخ داد که گفتند حادثه مرگش از بیماری دل رخ داده است. فریدون خیرالله‌زاده ختمگرده رشته اقتصادی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان بوده است، ولی رو به کار اجادی آورده هنوز در سن جوانی همچون یک راوی موفق معرفی گردید. اسامالدین عطایف از دوستان خانوادگی فریدون میگوید او میخواست نیت نیک پدرش را عملی نماید.
فریدون از خردسالیش میشناسم. پدرش بسیار میخواست روزنامه نگار شود. آفشاری میکردیم که رود روزنامه نگار، چون که علاقه با تجربه چند ساله کاری در تلویزیون سفینه روزنامه نگار آماده است، تیار است. یک خودی رحمتی فریدون میخواست رشته اقتصاد شناس شود. اقتصاد شناس رفت خواند، یک کاری روزنامه نگاری را ترک نکرد.
در شبکه‌های اجتماعی دوستان و مخلصان فریدون خیرالله‌زاده نوشتند که مرگ او برایشان ناگهانی و خبری دردناک است. دوستان و همکارانش گفتند او بردم و سالم می‌نمود و بیماری جدی نداشت. نورانگیز رستم‌زاده سابق همکاری فریدون خیرالله‌زاده میگوید تا حال به درگذشت فریدون باورش نمی‌آید.
تو چنده که من می‌دونستم فریدون از یک بیماری قلب کمی اذیت می‌کشید، ولی اونقدر هم مشکل یعنی که اونقدر هم جدی نبود و البته برای من بسیار ناگهانی بود. صبح وقت من استوریز های یک چند نفر رو در اینستاگرام دیدم، اصلا باور نمی‌کردم. فکر کردم شاید دروغ است و تا حال باور ندارم. حالا سیمای سردش رو دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
فریدون هنوز از سال 2006 در سن 11 سالگیش در برنامه‌های تلویزیون بهارستان راویگی می‌کرده است. سال 2009 با تلویزیون سفینه گذشته مؤلف برنامه‌های صبحگانه این شبکه بوده است. یک مدت در شهر مسکو روسیه اقامت داشته است. او مؤلف و راوی یکچند طرح‌های رادیویی در رادیوی وطن نیز بود. سال 2017 فریدون برای فعالیت پرثمر در شبکه‌های اجتماعی صاحب جایزه بهترین بلاگری تاجیکستان شد. سال 2018 دایرکتوری رادیوی همصدا و بعداً دایرکتوری ژنرالی افتورادیو تاجیکستان را بر دوش گرفت. از او یک دختر به یادگار مانده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میر تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده.
ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین از مقامات کشورش خواست که در صحبت با ژورنالیستان دیگر درباره تاکتیک نظامی علیه روسیه صحبت نکنند و هم یک مقام وزارت دفاع گفت که در رابطه با بیرون رفتن خبرها تحقیقات شروع شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ولادیمیر زلنسکی در حالی صحبت میکرد که شبهه و گمان ها درباره سبب های یک سلسله ترکش ها بالای پایگاه هوایی روسیه در منطقه اشغال شده قریم بالا میگیرد. در پی این ترکش ها دست کم 8 هواپیمای جنگی روسی نابود کرده شد و هم روسیگی های استراحت کننده در ساحل های بحر سیاه نیم جزیره قریم را هراسان کرد. بر اساس عکس و نوارهای ماهواره‌ای در فرودگاه هوایی ساکی در شهر غربی نوافدروفکای قریم خرابی‌های زیاد مشاهده می‌شود. روسیه تخمین کرد که این حادثه در نتیجه بی‌پروایی رخ داده است، ولی مقامات بی‌نام اوکراینی در صحبت با نشریه‌های آمریکایی گفتند که این کار دست نیروهای اوکراینی بود. زلنسکی در سخنرانی شبانگاهی 16 آگوست گفت جنگ به هیچ صورت فرصت غرور یا اظهارات بلند نیست و افزود شما هر قدر کمتر درباره جزئیات نقشه‌های دفاعی ما صحبت کنید همان قدر برای اجرا شدن این نقشه‌ها کمک می‌شود. زلنسکی در ادامه گفت اگر شما بخواهید که خبرساز شوید گپ دیگر است، ولی راستی این بی‌مسئولیتی است. اگر شما خواهان پیروزی اوکراین هستید چیزی دیگر است و شما باید درباره مسئولیت برای هر یک کلمه اندیشید که درباره نقشه های حکومت در سمت دفاع یا مقاومت خبر می دهد. در یک نوشتهش در فیسبوک هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین گفت که خدمات امنیت حالا خبر را تحقیق می کند که آیا به مطبوعات درباره ترکش ها کی می توانست خبر دهد. او افزود که بیرون رفتن خبر درباره نقشه های قواهای مسلح اوکراین برای دشمن دستک می شود تا که خبر را به مقابل ما استفاده کند. در تحولات دیگر ترکیه گفت که روز 11 آگوست از ساحل‌های اوکراینی بحر سیاه دو کشتی دیگری حرکت کرد که تا حال بر اساس